بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. مانیا منصور هستم و در نیم ساعت آینده با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش ها، توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از حسام مهدوی جلب می کنم.
اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل میگوید به نشانه حسن نیت 250 عضو فتح را که در این کشور زندانیند آزاد می کند. خبر آزادی زندانیان فلسطینی عضو فتح از سوی اسرائیل در نشست شرم الشیخ در روز دوشنبه اعلام شد. محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی در مصر با اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل ملاقات کرد. این نخستین دیدار دو رهبر از ماه آوریل تا کنون بود. اهود اولمرت همچنین جداگانه با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر ملاقات کرد. پیش از برگزاری نشست اصلی شرم الشیخ با حضور گروه چهار، اهود اولمرت و محمود عباس با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر و ملک عبدالله دوم پادشاه اردن دیدار کردند. جمهوری اسلامی برای برطرف شدن نگرانی‌ها درباره برنامه اتمی خود از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دعوت کرد به ایران سفر کنند. ملیسا فلمینگ سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین روز دوشنبه گفت دعوتنامه ایران دیروز یک شنبه از جانب علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به محمد البرادعی مدیر کل آژانس تقدیم شده است. اتحادیه اروپا موافقت کرده است که گفتگوها در مورد پیوستن ترکیه به اتحادیه را به طور محدود از سر بگیرد. این گفتگوها تنها به دو زمینه در سیاست گذاری محدود خواهد بود و به مسئله عمده اقتصاد نمی پردازد. آلمان که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، قصد دارد در طول 6 ماه دوره ریاست خود گفتگوها با ترکیه را از سر بگیرد. بن گیمون دبیر کل سازمان ملل متحد حمله به نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل متحد را در لبنان محکوم کرد و آن را یک اقدام تروریستی توصیف کرد. در بیانیه‌ای که روز دوشنبه از سوی سازمان ملل متحد منتشر شد، آمده است بن گیمون خواهان تحقیقات کامل در مورد جزئیات حمله روز یکشنبه به نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل در لبنان شده است. و به یک خبر دیگر در رابطه با خواننده ایرانی توجه فرمایید. مهستی خواننده موسیقی اصیل و همچنین موسیقی پاپ ایران روز دوشنبه 4 تیر ماه در کالیفرنیا درگذشت. علت مرگ مهستی ابتلای او به بیماری سرطان روده اعلام شده است.
با سپاس از حسام مهدوی که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند، بکنون اشاره به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. سفر هیئتی از آژانس بین‌المللی اتمی در آینده به ایران و واکنش وزارت امور خارجه آمریکا، دیدار رئیس جمهوری ویتنام و آمریکا و نتایج گفتگو میان این دو، فوت خانم مهستی خواننده محبوب ایرانی در گزارش فیروز خطیبی و گزارش های دیگر. وزارت امور خارجه روز دوشنبه در واکنش به دعوت ایران از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای سفر به ایران و رفع نگرانی‌های بین‌المللی در زمینه برنامه‌های هسته‌ای این کشور گفت تصور نمی‌کند این مسئله به پیشرفتی بزرگ منجر شود. مریم احمدی گزارشی دارد در این باره که با هم می‌شنویم.
روز دوشنبه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد بر اساس دعوت ایران، هیئتی از سوی این سازمان به زودی به ایران می رود تا یک برنامه عملیاتی برای حل مسئله فعالیت‌های هسته‌ای حساس ایران تهیه کرده و بر مبنای آن کار کنند. تام کیسی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به این خبر گفت در پرونده ایران چیزی نیست که به من یا هر کس دیگری این اعتماد را بدهد که چنین بحث‌هایی به نتیجه خواهد رسید. تام کیسی گفت طبعاً ما دوست داریم که ببینیم ایران از خواستهای جامعه بین المللی تبعیت می کند، اما تا به امروز چنین اتفاقی نیفتاده است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت از همین حالا برخی مقامات ایرانی بیانیه هایی صادر کردند که نشان می دهد برنامه عملیاتی که قرار است تهیه شود عملا نتیجه چندانی نخواهد داشت، اما واشنگتن منتظر می ماند تا ببیند چه می شود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر دعوت از سوی ایران را پس از آن اعلام کرد که محمد البرادعی رئیس آژانس در روز یکشنبه با علی لاریجانی سرپرست هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران گفتگو کرد. علی لاریجانی قبول کرد که ظرف 2 ماه یک برنامه عملیاتی برای همکاری با آژانس ارائه کند. آژانس خواستار امکان دسترسی به تأسیسات هسته‌ای ایران است تا یقین کند که برنامه‌های هسته‌ای ایران جنبه نظامی ندارد. پیشنهاد علی لاریجانی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای رفع سوء زنها موضوعی بود که در گفتگوی وی با خاویر سولانا مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا نیز در روز شنبه مورد بحث قرار گرفت. خبرگزاری رویتر در گزارشی در این زمینه می‌نویسد ژست آشتی جویانه ایران در حالی صورت می‌گیرد که اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد همراه با آلمان بحث درباره قطعنامه تازه‌ای علیه ایران را آغاز کردند. تا کنون 3 قطعنامه در رابطه با ایران به تصویب رسیده است. در نخستین قطعنامه شورای امنیت از ایران خواست برنامه غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. با بی‌توجهی ایران به این قطعنامه، قطعنامه دیگری صادر شد که تحریم‌هایی را علیه ایران اعمال کرد. در قطعنامه 3 تحریم‌ها بیشتر شد و پیش‌بینی می‌شود قطعنامه جدید شدیدتر باشد. یک دیپلمات غربی در وین به خبرگزاری رویتر گفته است تلاش ایران برای توجه به نگرانی‌های بین‌المللی نسبت به برنامه هسته‌ای به نظر او بیشتر تاکتیکی برای به دست آوردن وقت است تا یک عقب‌گرد واقعی. این دیپلمات گفته است تصور من این است که ایران افزایش فشارها را حس می‌کند و می‌داند که قطعنامه دیگری از سوی شورای امنیت در راه است، بنابراین میکوشد این مسئله را به تعویق اندازد، زمان بخرد. اگر جدن تصمیم به مذاکره دارد چه نیازی به 2 ماه وقت است؟ در داخل ایران شیرین عبادی برنده جایزه نوبل از رهبران کشور خواسته است به تقاضاهای سازمان ملل متحد احترام گذاشته و برنامه غنی‌سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورند. به گزارش خبرگزاری فرانسه خانم عبادی در نخستین اظهار نظر خود در رابطه با این مسئله گفته است تصویب 2 قطعنامه در شورای امنیت در رابطه با متوقف کردن برنامه غنی‌سازی اورانیوم نمایانگر یک پیام روشن از سوی جامعه بین‌المللی است و نشان می‌دهد که جامعه جهانی نمی‌تواند رفتار فعلی دولت ایران را تحمل کند. خانم عبادی گفته است فکر می‌کنم دولت ایران باید به این وفاق بین‌المللی احترام گذاشته و اقدامی نکند که مردم ایران با تحریم‌های اقتصادی بیشتر روبرو شوند. شیرین عبادی گفته است گرچه استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای حق هر کشوری است، اما استفاده از این حق نباید به گونه‌ای باشد که مردم را از حقی بزرگتر یعنی زندگی در صلح و آرامش محروم کند. یک حق نباید فدای حق دیگری بشود و تنها در صلح است که میتوان به پیشرفت رسید.
مریم احمدی گزارش میداد. شنوندگان عزیز، در پایان این مجله خبری گزارشی داریم در مورد فوت خانم معصی که از شما خواهش میکنم با ما بمانید و اون را گوش کنید. روز دوشنبه نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رئیس جمهوری تشکیلات خودگردان فلسطینی در شرم الشیخ مصر با یک دیدار و گفتگو کردند. یک روز قبل از شروع این کنفرانس اسرائیل تصمیم گرفت درآمدهای مالیاتی فلسطینی ها را که پیشتر بلوکه کرده بود آزاد کند و میلیون ها دلار را به دولت محمود عباس که در پی درگیری خشونت آمیز حماس و فتح کابینه جدیدی در کرانه باختری رود اردن تشکیل داده انتقال دهد. این در حالی است که حماس نیز دولت خود را در غزه قانونی می‌داند. مقامات تشکیلات خودگردان فلسطینی حماس را متهم کردند با کمک ایران علیه گروه فتح اقدام کرده است. در گفتگویی که با علیرضا نوری‌زاده کارشناس مسائل خاورمیانه در لندن داشتیم این موارد را مطرح کردیم که آیا ادعای وابستگی حماس به ایران می‌تواند با تضعیف وجهه حماس نیروی نظامی این گروه را خونسا کند، چنان که به نظر می‌رسد در مورد حزب الله لبنان رخ داده است.
پیروزی که حزب الله به دست آورد در اون آنچه حزب الله به عنوان پیروزی آسمانی ازش یاد میکنه، این پیروزی اگرچه از نظر حزب الله یه پیروزی بود و شاید در مرحله‌ای هم بعضی‌ها بهش نگاه می‌کنن به عنوان یه پیروزی. اما درست در فردای این پیروزی الهی، وقتی مردم نشستن ارزیابی کردن که دو سرباز اسرائیلی اسیر، هزینه اینها چه بوده براشون، چجوری کشورشون ویران شده، تابستانشون به باد رفت، 2 میلیون توریستی که انتظار داشتن بیاید و 1 سال زندگی اونا رو تأمین بکنه نیامد، هتل‌ها خالی ماند، رستوران‌ها نه تنها خالی ماند، خیلیش ویران شد، همه اینا رو که ارزیابی کردن به مرور سوال پیش آمد. امروز حزب الله که قبل از این جنگ با اسرائیل حزبی بود مورد احترام همه لبنانی ها، بدون تردید حزب الله محبوب ترین حزب لبنانی بود، یعنی حتی در میان مسیحیان، درست راه و روش ممکنه ایدئولوژیکی آقای نصرالله رو نمیپسندیدن، ولی بسیار برای احترام قائل بودن، به خصوص که حزب الله آزاد منشی فراوانی نشان داده بود. حتی شما وقتی تلویزیون حزب الله که با بودجه جمهوری اسلامی میچرخد نگاه میکنید، میبینید چقدر فرق داره با تلویزیون العالم جمهوری اسلامی یا با تلویزیون های ایران، چقدر در اونجا آزاد حرف میزنن، خانم ها بدون حجاب میان، آقایون کراوات میزنن. منظورم اینه که حزب الله به نوعی عمل کرده بود که محبوب لبنانی ها بود. اما وقتی این جنگ شد، وقتی چک 350 میلیون دلاری آقای خامنه ای به دست آقای نصرالله رسید، حزب الله تبدیل شد به عروسک جمهوری اسلامی و سوریه، چون به هر حال برای سوریه هم خیلی سینه میزنه و تمام این تلاش‌ها برای اینه که دادگاه بین‌المللی محاکمه قاتلان رفیق خلیلی برگزار نشه. به این ترتیب میخوام بهتون بگم اگر حماس هم همین راه رو دنبال بکنه، سرنوشتی به نظر من بسیار بدتر از حزب الله خواهد داشت. به هر حال حزب الله در یک کشور مستقل به نام لبنان فعالیت میکنه، با کمک‌های جمهوری اسلامی و سوریه امکانات بسیاری داره. حماس چه خواهد کرد؟ حماس در محاصره، حالا جمهوری اسلامی میلیون‌ها دلار هم بهش پول بده، این پولا رو می‌خواد چجوری خرج کنه؟ از کجا چی جنس بخره؟ وضع حزب الله فرق می‌کنه. با این همه خود آقای حسن نصرالله اقرار می‌کنه که حسن نصرالله امروز به هیچ روی جایگاه حسن نصرالله پیش از جنگ رو نداره، و این است که حماس نیز متأسفانه در همین مسیر قدم برمی‌داره، و اگر این برنامه ادامه پیدا بکنه به نظر من همین خواهد شد که حماس نیز در واقع سرنوشتش به نوعی با حزب الله رقم میخوره و به مراتب هم بدتر از حزب الله خواهد بود.
صحبت‌های آقای نوری‌زاده، کارشناس مسائل خاورمیانه، رو شنیدید در مورد مشکلات فتح و حماس و سرزمین‌های فلسطینی. قرار است طی چند هفته آینده یونگ بیانگ مرکز اتمی کره شمالی بسته شود و این کشور قصد دارد تعهدات خود را در جامعه بین‌المللی دنبال کند. کریستوفر هیل، مدیر کل وزارت خارجه آمریکا که حدود 3 سال است سرپرستی تیم مذاکره کننده آمریکا را در گفتگوهای 6 کشور آمریکا، روسیه، چین، ژاپن، کره جنوبی و کره شمالی بر عهده دارد، هفته قبل در همین رابطه به کره شمالی سفر کرد. پریچهر فرزان گزارشی دارد از کنفرانس ویژه وزارت خارجه آمریکا. به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
کریستوفر هیل، مدیر کل وزارت امور خارجه آمریکا در امور آسیای شرقی و کشورهای حاشیه اقیانوس آرام، روز دوشنبه در یک کنفرانس ویژه خبری درباره سفر اخیرش به کره شمالی گفت: قضاوت و تصمیم گیری ما درباره سفر من آن بود که اکنون زمان مناسب برای قبول این دعوت و سفر به کره شمالی است، زیرا منافع ما، منافع آمریکا آن را ایجاب می‌کرد، زیرا این سفر در لحظات حساسی صورت گرفته. کریستوفر هیل علاوه بر کره شمالی به کره جنوبی، چین و ژاپن، 3 کشوری که در گروه کشورهای 6 گانه مذاکره کننده با کره شمالی درباره برنامه اتمی‌اش هستند، نیز سفر کرد. به همچنین از مغولستان دیدار کرد. کریستوفر هیل که در سفر 10 روزه اش حدود 23 ساعت را در پیونگیانگ به سر برد، طی کنفرانس خبری روز دوشنبه در وزارت امور خارجه آمریکا گفت: اگر فرض کنیم که همه چیز به خوبی پیش برود و مراکز اتمی کره شمالی بسته شود، احتمالاً در هفته دوم ماه آینده میلادی، یعنی ماه ژوئیه، مذاکرات 6 جانبه برای انجام کمک‌های اقتصادی بیشتر به کره شمالی شروع خواهد شد. باید گفت که وقتی ما به مرحله از کار انداختن این مراکز برسیم، تازه مرحله اول است. و امیدواریم اگر همه چیز مطابق انتظار پیش برود بتوانیم در آخر سال جاری به روند صلح و گفتگو در سطح وزرای کشورهای ششگانه برسیم. کریستوفر هیل در توضیح روند مذاکرات ششگانه درباره وادار ساختن کره شمالی به دست کشیدن از ادامه برنامه اتمیش گفت: ما درباره همه چیز بحث کردیم. این گفتگوها گفتگوهای دیپلماتیک بوده است، اما وی حاضر نشد درباره جزئیات اطلاعاتی مسئله سخن بگوید و گفت گفتگوها بسیار محرمانه بوده است. مدیر کل وزارت امور خارجه آمریکا در امور آسیای شرقی و کشورهای حاشیه اقیانوس آرام گفت: دو مسئله در اینجا وجود دارد. نخست آن است که یک مکانیسم صلح در شبه جزیره کره برقرار شود و دوم آنکه شکل گفتگو و دیالوگ را در آسیای شرقی بررسی کنیم. کریستوفر هیل سپس گفت: از نظر ما مهمترین مسئله آن است که کره شمالی پلوتونیوم تولید نکند. به سپس به نزدیکی کشور مطبوع خود و ژاپن اشاره کرد و گفت: من بلافاصله پس از کره شمالی به ژاپن رفتم. آقای هیل در مجموع نسبت به رابطه ژاپن و کره شمالی در چهارچوب گفتگوهای مربوط به بستن مراکز اتمی پیونگیانگ خوشبین بود. به گفت: ما می‌خواهیم ببینیم که برخی از طرح‌های ما در آسیای شمالی شکل گرفته است. کریستوفر هیل در ادامه سخنانش گفت: مهم عادی شدن شرایط منطقه است. ما البته راه درازی در پیش داریم، اما پس از کار انداختن مراکز اتمی کره شمالی گروه‌های کاری به آنجا خواهند رفت و ما امیدواریم که از اوایل سپتامبر شاهد روند صلح در آن منطقه باشیم. پریشد فرزان، وزارت امور خارجه آمریکا، واشنگتن.
گزارش پریچهر فرزام را شنیدید از کنفرانس ویژه وزارت خارجه آمریکا. رئیس جمهوری ویتنام میگوید از ملاقات روز جمعه با جورج دبلیو بوش در کاخ سفید رضایت دارد. رهبران ویتنام و ایالات متحده آمریکا روز جمعه درباره روابط اقتصادی و مسئله حقوق بشر گفتگو کردند. رئیس جمهوری ویتنام روز یکشنبه در گفتگو با برنامه لیت ادیشن شبکه خبری CNN از کارنامه حقوق بشری ویتنام دفاع کرد. در این مورد تارا عاطفی گزارش می‌دهد.
نگوئن مین تریت رئیس جمهوری ویتنام گفت که وی با پرزیدنت بوش در زمینه حقوق بشر به صورت باز و مستقیم به تبادل نظر پرداختند. رئیس جمهوری ویتنام گفت که به نظر او ایالات متحده آمریکا و ویتنام تاریخ متفاوت و سیستم قانونی متفاوتی دارند و طبیعی است که از مسائل مختلف درک متفاوتی داشته باشند. رئیس جمهوری ویتنام همچنین به شبکه خبری CNN گفت که هرچند در گفتگو با رئیس جمهوری آمریکا در مورد مسئله حقوق بشر گفتگو شده، اما دو طرف موافقت کردند در مورد آنکه آیا آمریکا مورد خاصی از مسئله حقوق بشر را به ویتنام گوشزد کرده باشد، در عموم صحبتی به میان نیاید. یکی از مشهورترین موارد حقوق بشری در ویتنام مسئله نگوئن وان لی کشیش کاتولیکی است که امسال به اتهام اشاعه اطلاعاتی در جهت تضعیف کشور به 8 سال زندان محکوم شد. روز جمعه و هنگامی که رئیس جمهوری ویتنام در کاخ سفید مشغول گفتگو بود، در برابر کاخ سفید گروهی از آمریکایی‌های ویتنامی تبار علیه رئیس جمهوری این کشور دست به تظاهرات زدند. همچنین تصاویری از نگوئن وان لی کشیش کاتولیک که در جریان جلسه دادگاه محافظی با گذاشتن دست بر روی دهانش مانع حرف زدن او در دادگاه می شود همه جا دیده می شد. رئیس جمهوری ویتنام در گفتگو با برنامه لیت ادیشن گفت این کشیش برای نقض قانون بازداشت شده و نه به خاطر دلایل مذهبی. وی همچنین گفت محافظی که دستش را در جریان جلسه دادگاه بر روی دهان کشیش گذاشته به ابتکار خودش دست به این کار زده و می‌خواسته مانع ادای کلماتی شود که رئیس جمهوری ویتنام آنها را کلماتی بد و تند توصیف کرد. وی افسود پوشاندن دهان کسی به این شکل کار خوبی نیست و اقدامات لازم در این زمینه صورت خواهد گرفت. همزمان بسیاری از منتقدان هانوی را به شدت عمل بی سابقه علیه مخالفان دولت متهم می‌کنند. روز پنجشنبه و در جلسه‌ای که رئیس جمهوری ویتنام با نمایندگان مجلس آمریکا در کپیتول هیل داشت، از وی در مورد کارنامه حقوق بشری این کشور سوال شد. پس از آن در یک کنفرانس خبری فعالان حقوق بشر نامه‌ای را که در مورد وضعیت حقوق بشر ویتنام خطاب به جورج بوش نوشته شده و ناراضیان ویتنامی آن را امضا کرده‌اند خواندند.
دیر زمانی است که ویتنام کشوری خودکامه شده که آزادی‌ها را نفی می‌کند و به طور نظام یافته‌ای حقوق اساسی بشر را پایمال می‌کند.
ویتنام یکی از کشورهایی است که سریع‌ترین روند رشد اقتصادی را در جهان دارد. روز یک شنبه در سنگاپور، نگوئین سین هونگ، معاون نخست وزیر ویتنام، در یک نشست اقتصادی منطقه‌ای گفت که رشد اقتصادی ویتنام در سال گذشته 8.2% بوده و این کشور در نظر دارد تا سال 2015 رشد اقتصادی سالانه این کشور را به 10% برساند.
تارا عاطفی نگاهی داشت به سفر رئیس جمهوری ویتنام به آمریکا. و اما مهستی خواننده معروف ایرانی که پس از انقلاب در لس آنجلس زندگی میکرد و از 4 سال پیش مبتلا به بیماری سرطان روده بود، صبح روز دوشنبه در بیمارستانی در شهر سانفرانسیسکو درگذشت. خانم مهستی هنگام مرگ 60 سال داشت. فیروز خطیبی گزارشی دارد در لس آنجلس و گفتگویی با بستگان و دوستان این خواننده محبوب قدیمی.
مهستی خواننده ترانه‌های خاطره‌انگیز که برای نخستین بار توسط پرویز یاحقی، آهنگساز و نوازنده نامدار ایرانی و از طریق برنامه گل‌های رادیو به مردم ایران معرفی شد، با صدایی منحصر به فرد و ترانه‌های برگزیده در مدتی کوتاه تبدیل به یکی از محبوب‌ترین خوانندگان دهه 40 و 50 ایران پیش از انقلاب شد و کمی بعد راه را برای خواهر بزرگترش هایده برای ورود به عالم خوانندگی باز کرد. خانم مهستی که اخیراً با آلبوم همیشه سبز در لس آنجلس یک بار دیگر به اوج معروفیت و محبوبیت رسیده بود، بامداد امروز در بیمارستان کایزر در شهر سان فرانسیسکو در شمال کالیفرنیا، در حالی که تنها دخترش سحر در کنارش بود، دار فانی را ودا گفت.
به نام اون کسی که می پرستی، تو رو دوست دارمت هر جا که هستی، نباشم زنده اون روزو ببینم، شکستی عهدی که با من تو بستی. منم آی دل عاشق یه قربت و تنهایی، شب من شب بی فرداز توی نوری و رویا.
نادری سالارپور، برادرزاده زنده‌یاد مهستی و برنامه ساز برنامه‌های کودکان ساکن لس آنجلس که در چند هفته گذشته همواره در کنار عمه خود مهستی بوده است، در یک گفتگوی اختصاصی به رادیو فردا چنین گفت.
بعد از چند سال طولانی کنسر روده بزرگ که بعدم به معده و به مفصل و از 2 ماه پیش که برنامه های نوروزیش در دبی اونجا حالش بد شد و برد کرد و در لس آنجلس و بعد بستری شد و این روزم فوت کرد. از 4 سال پیش که فهمید سرطان روده بزرگ داره، سرطانش خیلی پیش رفته بود آرده اون موقع که فهمید، و ولی با قدرت بایستاد و خب بازم 4 سال نیم خوب زندگی کرد، عمل کرد، معالجه میکرد، ولی عشقش این بود که با مردم باشه، رو صحنه باشه، و تا آخرین لحظه که میتونستم دووم آورد و بعد تا 2 ماه پیش که دیگه نتونست و انداختش و بدم فوت کرد.
خانم سالارپور، مهستی چه جور روحیه‌ای داشت و که واقعا آدم محبوبی بود از لحاظ خوانندگی و خیلی ها دوستش داشتن به خاطر شخصیت خودش، ممکنه در مورد شخصیت یه مقدار توضیح بدین که شنوندگان بدونن که این شخصیت از نزدیک چه جور آدمی بود؟
لبخند مهستی همه جا معروف. مهستی خیلی زن باشور و نشاطی بود و همیشه خنده خیلی زیبا داشت روی لباش. ما وقتی که خانواده که طور هم جمع می شدیم، مهستی واقعا اگه نبود به ما خوش نمی گذشت. انقدر بامزه بود، انقدر تعریف می کرد، جوک می گفت، می خندید و خیلی 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 آدم مثبت و نازنین بود. به تمام سختی و حتی بعد از این مریضیش، در تمام طول مریضیش، حتی تو این 2 ماه لبخند از صورتش نمی رفت کنار و واقعا همش امیدوار بود. واقعا من باید یاد بگیرم از عمه نازنینم که چجوری زندگی کرد.
خیلی وقتی سایه خود
چشم در دارم ازت خبر ندارم. خیلی وقت زیر رفتار محبت پای رفتن دارم هم سفر ندارم. تو برام همه کسی، تو برام هم نفسی، نمیدونم که چرا تو به من نمیرسی.
ما هستی که در اغلب سالهای زندگی در مهاجرت در شهر لس آنجلس به کار و فعالیت اشتغال داشت، در دو سال گذشته بارها در دبی نیز برای ایرانیان آن دیار به اجرای برنامه پرداخت و با وجود بروز بیماری سرطان روحیه خود را حفظ کرد و همچنان به فعالیت‌های هنری خود ادامه داد. آقای مهدی زوکایی، ناشر و سردبیر مجله بین‌المللی جوانان چاپ لس آنجلس، یکی از کسانی است که در طول سالها از طریق این مجله هنری از نزدیک با زنده یاد مهستی آشنایی داشته است.
من فکر کنم مهستی هم از به اصطلاح نسل خواننده‌هایی بود که اومد اینجا و دوباره کارشو از صفر شروع کرد، به دلیل اینکه موسیقی کلاسیک می‌خوند. مسلماً کاری سخت‌تر بود، ولی به هر حال تونست خودشو توی یک لبل خیلی خوبی نگه داره. ضربه هایی که تین سالها به مهستی خورد ضربه هایی کوچیکی نبود. شوهر سابقش رو توی ایران اعدام کردن، بعد دخترش توی ایران بود، خیلی اینجا انتظار کشید تا تونست با مشقت بسیاری دخترش سحر رو بیاره به اینجا تا نیورد واقعا آروم نگیره، حتی یه آهنگ به خاطرش خوند. بعد اینجا که اومد، خب بعد یه مدتی یه برادرش رو دست داد، بعد حدود 17 سال پیش هایده رو دست داد، بعد به دنبال اون مادرش رو دست داد. برای حوادث بسیار غم انگیزی تو زندگیش گذشت و در مجموع مهستی با وجود شهرتش در تنهایی بود. من فکر میکنم همیشه وقتی تو صورتش نگاه میکردی اندوهی چیز کهنه‌ای بود، یه غم کهنه‌ای بود و همینو توی صداش، توی آهنگاش، تنهایی که میخوندم همیشه کاملا حس میکردم. من دیدم که خب به هر حال مهستی سختی های بسیاری کش اینجا شاهد بودم، هممون. خونه داشت، خونه رو دست داد به خاطر اینکه خب درآمد کافی نداشت، بعد رفت یه جای دیگر خرید، اونجا رو دست داد. ولی حالا اونا مهم نیست، ولی مهم اینجاست که به هر حال رنجایی که برش گذاشت این سالها و بر سعی کرد که رو پا بیسته، سعی کرد که هنوز خودش رو استوار نگه داره، سعی کرد که هنوز آهنگ خوب بخونه، گلها رو بخونه و نام خودش رو به نوعی حفظ کنه و تو اون موسیقی به نوعی نقش داشته باشه و اثر بگذاره که دیدیم که اثر گذاشت.
روز جمعه آینده طی مراسمی در گورستان وست‌وود در شهر لس آنجلس، زنده یاد مهستی در کنار خواهرش هایده به خاک سپرده خواهد شد.
گزارشی داشتیم از فیروز خطیبی از شهر لس آنجلس در مورد فوت تأسف‌بار خانم مهستی، خواننده معروف، که روحش شاد و یادش گرامی باد. اما در پایان مجله خبری رادیو فردا نگاهی دیگر داریم به چند خبر کوتاه. نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، روز دوشنبه در پاریس با کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا، دیدار و گفتگو کرد. برنامه هسته‌ای ایران حضور نیروهای ناتو در افغانستان، گرمایش زمین و بحران دارفور از جمله مسائل مورد گفتگوی دو مقام اعلام شده است. بنا به گزارش‌ها آن دو بر لزوم یک پارچگی موزه شورای امنیت سازمان ملل متحد در قبال ایران و نیز یافتن راه دیپلماتیک برای حل بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی تایید کردند. بن کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، حمله به نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل متحد را در لبنان محکوم کرد و آن را یک اقدام تروریستی خواند. در بیانیه‌ای که روز دوشنبه از سوی سازمان ملل متحد منتشر شد آمده است، بن کی‌مون خواهان تحقیقات کامل در مورد جزئیات حمله روز یکشنبه به نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل در لبنان شده است. مجله خبری نیمه شب رو در اینجا به پایان میبرم. بخش بعدی خبرها را تا نیم ساعت دیگر خواهید شنید.